أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بلعنا الله على يوم الخلاء. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا الأبصار قلوبنا وضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة تصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. محمد وأهل بيته صلواتك عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعدهم.
من كما تعلمون نسك جز مباحث و مطالب درسی در ساعت درس چیزی عرض میکنیم، اما از جهت اهمیت موضوع و خطورت امر تذکران عرض میکنیم که موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی از یک اهمیت ذاتی برخوردار هست، به جهت اینکه حضور در انتخاب تکلیف شرعی است. از جهتی می‌توان گفت که انتخاب در لحاظ شرعی به نحوی تکلیف ذاتی است نه تکلیف عرضی. این معنا که انسان در قبال سرنوشتش مسئوله و این مسئولیت قابل احاله به غیر هم نیست. در این حال چون یک فعل جمعی است، به اعتبار دیگر به نحوی گاهی وجوب غیری هم علمداد میشه. به تعبیری حضور در انتخابات دو وجه داره. یک وجه فردی داره که انسان مسلمان حق ندارد که نسبت به سرنوشت خودش بی تفاوت باشه، مکلف است که راجع به سرنوشت خودش دخالت کنه. از این جهت در واقع یک وجوب عینی قلمداد میشه. از طرف دیگه چون حضور در انتخابات آحاد مردم در سرنوشت دیگران و سرنوشت جمعی تأثیر میگذاره، این یک وجوب ثانوی پیدا میکنه و از این جهت میشه واجب غیری یا واجب کفایی، چون بعضی شاید به این جهت توجه نکنن و تصور بشود که حضور در انتخابات واجب کفاییه، یعنی یه من به کفایی اگر ادهی به حدی که اون نهاد و دستگاه رکنی که با انتخاب در نظام به وجود میاد ادهی حضور پیدا کنن به اندازه من به کفایه که این محقق بشود کافیست. پس بنابراین لازم نیست که همه بریم، اگر مطمئنیم اکثرا و به حد معتنا به و من به کفایهی در پای صندوق حضور پیدا میکنن، خب این انجام میشه دیگه، میشه همون واجب کفایی. پس بنابراین بر یکی که ما به نحوه عینی واجب نیست. من تصورم این است که این تصور غلط یا تفسیر ناقص از این تکلیف است. در واقع این تکلیف دو وجهی است. از جهتی شرکت در تعیین سرنوشته و هر فردی مسئول سرنوشت خودشه، نمیشه دیگری مسئول سرنوشت من باشه. لا تذر و حاضرتون مثل اخرى. بر اساس این معیار واجب عینیست، یعنی هر کسی خودش موظف است که نسبت به سرنوشت خودش دخالت کنه. اما از جهت دیگه چون این فعل هر فردی وقتی رأی میده مجموعاً یه نهاد جمعی رو به وجود میاره و سرنوشت جمعی و عمومی رو تدبیر میکنه و روشن میکنه، از این جهت حالت از جهتی غیری داره و از جهتی کفایی داره. و چون فقط تصمیم گیری و حضور در انتخاب به این جهت نیست و آیتش این نیست که سرنوشت جمعی کشور روشن بشه، بلکه هر فردی یک وظیفه‌ای دارد. اگر احدی هم حضور پیدا نکنن پای صندوق‌های رأی یا به حد من به کفایه هم حضور پیدا نکنن، مطمئنیم که حضور پیدا نمی‌کنن. ما اگر رفتیم تأثیری در قضیه پیدا نمی‌کنه. مثلا قانوناً نهاد پارلمان یا نهاد خبرگان تشکیل نمی‌تونه بشه، عدد آرا مثلا پایینه و مثل این که به دور دوم می‌کشه، یا فرض از اونو باید انتخابات برقرار بشه، برگزار بشه. به رغم این باز اون حکم اول که هر فردی مسئول سرنوشت خودش هست، سر جای خودش باقی است. از این جهت بعضی خیال میکنن که شرکت در انتخابات امسال اینا واجب کفایی، من به کفایی حضور پیدا کنن بس. ولی این حرف غلط نیست، ولی کامل نیست، بلکه یه چیزی مقابل این وجود داره و اون که هر فرد مسلمانی در قبال این امر مسئولیت داره. یه نکته دیگه هم که مورد توجه باید باشه اینه که گاهی گفته می شود و درست هم هست که این موضوع و امثال اینجور امور جنبه تکلیفی داره. رهبر معظم انقلاب به درستی فرمودن که حق هم هست، کسی هر فردی حقی دارد و اون حقش رو باید اعمال کنه. یه مطلبی در فرهنگ ما هست به لحاظ شرعی همینه، هم تکلیف که نمیشود نسبت به سرنوشت بی تفاوت بود، هم حق است چون هر کسی ولایت فردی بر خود دارد و تجمع این ولایات فردیه در قالب یک نهاد ظهور میکنه، بروز میکنه و اعمال میشه. از این جهت حق داره که از این حقش و سهمش در مشارکت در قدرت یا هر تعبیر دیگری که در عالم سیاست مطرح باشه حضور پیدا کنه. ولی به لحاظ فرهنگ دینی ما تکلیف از حق مهمتره. یعنی مؤمن ولو به لحاظ دینی و شرعن حق و تکلیف هر دو به موازات هم هستند و اصولا این دو رو از هم نمیشود تفکیک کرد. هر جا ما حقی داریم تکلیفی داریم، هر جا تکلیفی بر ما هست حقی هم ایجاد میشه. اما در نگاه دینی و دیندارانه تکلیف مهمتر از حق است. یعنی یک مسلمان نسبت به تکلیفش حساس‌تر تا حقش. و علاوه بسا انسان بتونه از حق خودش صرف نظر کنه، اما تکلیف که دست خودش نیست که صرف نظر کنه. از این جهت حیث تکلیفی مسئله سنگین‌تر و پررنگ‌تره. در هر صورت مسئله مهمی است، مخصوصا برای فضلا و نخبگان کلن، چه حوزوی، چه دانشگاهی، چه اجتماعی، که در این مقطع حساس که موضوع انتخابات به لحاظ ذاتی عرض کردیم از اهمیت فوق‌العاده برخوردار هست، به این اعتبار که گفته شد و از اون جهت که جزء جوهر نظام اسلامی این قضیه. به لحاظ عرضی هم در مقطع فعلی شرایط جهانی، شرایط منطقه‌ای و این یاوه‌گویی هایی که رسانه های وابسته به ابرقدرت ها تو این روزها مطرح کردن نسبت به افراد حتی اظهار نظر کردن، به این رأی بدید، به اون رأی ندید، این قضیه به لحاظ عرضی و موردی اهمیت این انتخابات رو مضاعف میکنه و این جهت رو باید تو این ایام برای مردم تبیین کرد تا مردم بتونن به انتخاب اصلح و صالح دست پیدا کنن. حقوقیان نمیتوان گفت که سال کشور نگهبان تایید کرده صلاحیت ندارند، اما به لحاظ واقعی بسا اونا در حتی تایید صلاحیت افرادی و چه بسا گاه در رد صلاحیت افرادی خطا کرده باشند. در چه ذره حقوقی نمیتوان گفت تایید شده ها صلاحیت ندارند، اما از ذره حقیقی ما باید دقت کنیم چه بسا کسانی رو تایید شده باشن که صلاحیت نداشته باشن یا رو مسئله این تکلیف ایجاد نمی کنه. اگر نهاد ناظر تایید کرد به این معنا نیست که ما تکلیف داریم به همین کسانی که تایید شدن رأی بدیم، ما تکلیف داریم از بین اونها کسانی رو که اصلحاً و احیاناً بسا خطا شده باشه صالح هستن انتخاب کنیم. در نتیجه باید مردم دقت کنن و نقطه‌ای که باز رهبری معظم فرمودن و این مهمه که ما اگر حق داریم از تمام حق باید استفاده کنیم. اگر بناست در تهران 30 نفر برای پارلمان و 16 نفر برای خبرگان انتخاب بشن، هر 16 و هر 30 نفر رو سعی کنیم شناسایی کنیم یا اعتماد کنیم و رأی بدیم. تکلیف همونطور که اصلش تکلیف هست، صرف رأی انداختن یا احیانا برگه انداختن، چون بعضی افراد میکنن برگه ولو سفید، ما حضور پیدا کنیم آمار شرکت کنندگان بالا بره، این باز کافی نیست. اینکه چند نفر رو رأی بدیم رأی داده باشیم باز اینم کافی نیست، برای اینکه باید هم به حد کفایت افراد انتخاب بشن و هم حد کفایت از بین صلح ها یا اصلح ها انتخاب بشه. از این جهت با تأکید کرد که مردم به عدد مورد نیاز رأی بدن و گاهی پای صندوق مردم میرن ولی دیگه خیال میکنن همقدر که رأی داده باشن وظیفه شهریشون انجام گرفته، حوصله نمی کنن 30 نفر رو بنویسن 16 نفر رو بنویسن. این است که باید این اطلاع رسانی بشه بین مردم که باید کامل رأی بدن. دیگه حالا من عرض کردم دعوام نیست این نکات غیر درسی رو عرض بکنم، ولی احتمال دادم فرصت نکنم بیانی بدم، گفتم این نکته رو عرض میکنم حالا دوستان از نوار استخراج میکنم به رسانه ها میدم. بله، این به لحاظ عقلی و شرعی درست در آدم وقتی رأساً نمیتونه احراز کنه، این اعتماد به کارشناس، اعتماد به خبره، اعتماد به معتمدین میشود کرد. وقتی خود آدم نتواند و ممکن نشه، خب بله میشود اعتماد کرد به خبرگان، به کارشناسان، به افرادی که اونا به اندازه کافی دقت کردند و فهرستی رو ارائه دادند. ولی شون هم اینجور یه وقت فرموده بودن که من هم ممکنه همه افراد رو نشناسم ولی به جمعی که فهرستا رو تعیین میکنن من هم اعتماد میکنم، چون اگر بنابراین باشه که لزوما خود آدم مورد به مورد بشنسه گاهی میسر نمیشه و افرادی کاندیدا هستن که به اون تعداد آدم نمیشناسه خودش مستقیما. خب عرض کنم که انشاءالله که اینطوری میشه، امید خدا. ما در جلسه قبل عرض کردیم که ما یک منطقی رو و برای ورود به بحث از واجب ها و وجوب ها به تعبیری که نوعاً در این بخش از مباحث اوامر اصحاب اصول وارد میشن باید داشته باشیم و یه مبنایی و منطقی برای طرح بحث باید به دست بدیم. همینطور شروع کنیم بگیم مثلا در تردید بین واجب تعبدی و توسلی امر بر کدام حمل کنیم، این اولا از کجا که باید از اینجا آغاز کرد، ثانیاً آیا راجب انواع حکم و انواع واجب انواع امر تنها سوال همین است که اگر بین تعبدی و توسلی تردید داشتیم چه باید بکنیم، یا مسائل دیگه هم قابل طرحه؟ تصور میشه که با یه منطقی اگر شروع کنیم اولا یک انسجامی و ترتیب منطقی و تقسیم منطقی بین انواع اوامر به وجود میاد و ثانیاً انواع اقسام رو تقسیمات رو مبنای بحث اگر قرار بدیم بعد مطالب دیگری جز این مسئله که بین تعبدی توسلی فرض فرمید بین غیری و نفسی اگر تردید داریم امر بر کدام هم کنیم قابل طرح هستن و به نظر میسه که جا داره که ما بیاییم پاره از مباحث رو مثل بحث ماهوی اینها به هر حال اینکه این انواع اوامر یا انواع واجب ها و انواع وجوب ها تعریفشون چیست، بحث در واقع مبادی تصوری اینها مورد بحث قرار بگیریم. اینکه تفاوت بین خود این گزینه های رقیب به اصطلاح قسیم ها چیست و بین بعضی از این تقسیم ها با بعضی دیگر چه تفاوتی وجود داره و احیانا به لحاظ این که در مقام حتی تضاهم بین انواع اینها با هم دیگر چه باید کرد و همسال اینجور بحثات ها، این مبحث که اگر تردید بود بین دو گزینه و دو قسیم به کدام باید حمل کرد، امر رو به کدام باید حمل کرد، قابل بحث. البته اگر بخوایم وارد بحث به تفصیل بشویم و یا حتی همه سرفصل‌های ممکن و مناسب ذیل این اقسام و تقسیمات رو بخوایم بحث کنیم به تفصیل خیلی به طول خواهد انجامید و نمیخوایم جور وارد شیم و بسا از این زاویه اگر ما به مباحث اصول نگاه کنیم از این جهت میشه عمده مباحث اصول رو صورتبندی کرد. این بحث در واقع یک بحث فلسفه اصولی یا به تعبیر دیگری بحث حیث دیگری فلسفه فقهی است. در واقع این بحثی که جلسه پیش گفتیم و چند جلسه بحث خواهیم کرد اینا در واقع از نوع فلسفه اصول است یا فلسفه فقه است، چون پاری از مسائل به نوعی هستند مثل مبادی حکمیه که اینها از جهتی جز مبادی و مبانی فقه هم پس جز فلسفه فقه به حساب میان، از حیثی جز مبادی و مبانی اصول هم پس جز مباحث فلسفه اصول قلم داد میشن. تفصیل دادنش ما رو از دائره علم اصول خارج میکنه. فلسفه فقه هم همینه دیگه، چون بله حالا این که الان موقع بحثش نیست فقط اشاره میکنم که فلسفه فقه اون مبانی رو که حالا فقه به کدام معنا، چون خود فقه هم به چندین معنا به کار می رود دیگه، فقه به مسابه به معنی المصدری یعنی فهم احکام، یا فقه به معنای دانش فقه در عرض سایر دانش ها، یا فقه به معنی و میشه حاصل مستری، یا باز به معنای حاصل مستری به مسابه اون مجموعه مدون در دست است. این هم بستازه گاه فقه استدلالیست گاه فقه فتواییست، به معانی مختلف فقه رو میشه به کار برد و فلسفه فقه مضاف به هر معنا با دیگری تفاوت میکنه. ما این رو در کتاب فلسفه دین در یه قسمتی اینا رو توضیح دادیم که فقه رو به کدام معنا بگیریم فهرست مباحثش چی میشه، فهرست مباحث فلسفی مذاکره چه میشه. ولی اجمالا عرض میکنیم که در فلسفه فقه بنابر این است که حالا علم فقه یا اون مجموعه مباحث فراهم آمده بین دفعتین کتب فقهیه بناست که ما راجع به خود مقوله اعتبار و جعل و یا مجعول ها بحث کنیم. پس مبادی و مبانی جعل و مجعول رو باید بحث کنیم. این میشه فلسفه فقه. اما در فلسفه اصول بناست مبادی و مبانی روش دستیابی به جعل رو بحث کنیم. این میشه فلسفه اصول. منتها خب یک جاهای بعضی بحثا هست که هم برای اینکه بتونیم به روش دست پیدا کنیم، هم برای اینکه بتونیم کاربرد روش رو تکلیفش رو روشن بکنیم که فقه هست، در فقه روش به کار می رود، در اصول روش تولید می شود، هم در مقام تولید روش هم در مقام کاربرد روش که این دوتا وظیفه فقه و اصول هست، ما مبادی لازم داریم. وقت بعضی از این مبادی مشترک است. چرا؟ مثلا مبادی حکمیه بین هر دو دانش مضاف، فلسفه مضاف مشترکه. چون در فلسفه اصول شما میخواهید روش جعل و احیانا کیفیت کشف جعل رو به دست بیارید، خب پس باید بفهمید جعل چیه. چند نوع جعل داریم، همین بحثی که امروز داریم میکنیم. در فقه هم بناست که به کار ببرید تا مجعول رو کشف کنید، یا از راه کشف طرز جعل شارع هی ببرید به مجعولش. اینو بخواید خب بعد بازم بفهمید جعل چیست، مجعول کدام است، چند نوع است. از این جهت مثلا مبادی حکمیه یا مبادی احکامیه به تعبیر رایج، اینها در واقع هم در فلسفه اصول هم در فلسفه فقه به کار میان، منتها حیثشون فرق میکنه. و هم جد بعضی از فضلا که در حوزه فلسفه فقه فلسفه اصول کار میکنن، بعضی همین مطلب رو ترک کردن بی توجه، گفتن که فلسفه اصول هم فلسفه فقه اصول نیست. در بعضی جاها بین این دو علم اشتراکه و اونجا هم تفاوت حیثی وجود داده، در حالی که مباحث بسیاری هست که در فلسفه اصول مطرح میشه در فلسفه فقه مطرح نمیشود و نمیتواند مطرح شود و بالعکس. حالا علی حال اگر ما بخوایم به تفصیل وارد این تقسیمات بشیم و بعد همه مطالبی که فرع این تقسیمات هست و احکام مربوط به اقسام این تقسیمات هست و بگیم، تقریبا میتوان گفت که عمده اصول رو میشون وقت در این چارچوب سازماندهی کرد. این همون پیشنهادی است که آیت الله سیستانی میکنه که محور اصول، محور اصول اعتبار است، که ما هم به موقعش نقد کردیم زمانی که بحث از موضوع علم اصول میکردیم و خب خدمت شریفیشون هم این نقد رو فرستادیم نجف. برحال اون اشکال داره، دقیق نیست، کامل نیست و کاملا خلط میشه بین فلسفه فقه و فلسفه، یعنی فلسفه اصول میشه این، نه اصول. دیگه توقع نداریم دیگه، همقدر که به سهمشون برسه کافیست. به هر حال اینکه ما بخوایم این مبحث رو بس بدیم، عرض من این است که بسا میشود بسیار، اولا خیلی به سمت فلسفه اصول میل میکنیم تا خود علم اصول، ثانیا اگر هم مسائل فلسفه اصولی رو کم رنگ بکنیم نمیشود حذف کرد، چون حذف کنیم مثلا نمیشه بحث کرد، چون این از جزء مبادی به اصطلاح ممتزجه علم اصول به حساب میاد. مبادی رو به ممتزجه و غیر ممتزجه ما تقسیم کردیم و ولی خب خیلی از مباحث اصول وقت در این چارچوب میاد و صورت بندی فعلی اصول به هم میخوره. ما بنامون بر این است که بر اساس هندسه رایج دانش اصول مباحث جلو ببریم، همیشه اینو تذکر میدیم، روی جهت مفصل وارد نمیشیم، ولی به فعل جمله در این قسمت توقف خواهیم کرد. یه مقداری این بحث رو که عرض کردیم باید باز کنیم و تفصیل بدیم. حالا اجمالا امروز این مقدار رو عرض بکنیم که گفتیم چهار مقام برای حکم طرح شد، یک مقام اعتبار حکم و استار خطاب، دو مقام ابلاغ و ایصال حکم و خطاب از جانب شارع و احراز حکم از قبل متشرع و مکلف، سه مقام تیسیر خطاب و در دسترس قرار دادن خطاب به لحاظ فهمی از قبل شارع و ابراز حکم و تفسیر خطاب از ناحیه مکلف، و مقام تنجیز حکم از ناحیه شارع و امتثال حکم و تطبیق خطاب از ناحیه متشرع و مکلف. این چهار مقام رو عرض کردیم راجع به خطاب، راجع به حکم میتوان طرح کرد. عرض شد که الگوی ما برای طبقه بندی اوامر به تعبیری وجوب و واجب این چهار مقام است، یعنی بر اساس و به اعتبار این چهار مقام ما خوب تقسیم کنیم اوامر رو، و شماری از تقسیماتی که رایج هست معطوف است به مقام اعتبار، مقام جعل، این که حکمی جعل شده است، بعضیش نفسی است بعضیش غیری است، این به مقام جعل برمی‌گرده، یعنی بعضی به ذات خودش جعل شده است، بعضی به اعتبار دیگر، چونان مقدمه برای واجب دیگری، وجوب صلات با وجوب طهارت برای صلات تفاوت میکنه، جعل وجوب صلات، جعل وجوب برای صلات نفسی است، خود صلات به ذات واجب است، متعلقه در واقع حکم است و مستقلا، و وجوب طهارت برای صلات غیری است، اگر بنا نبود صلات اقامه کنیم وضو واجب احیانا نبود. خب این برمیگرده به مقام در واقع اعتبار و جعل، چنان که بعضی برمیگردن به مقام ابلاغ و ایصال خطاب از قبل شارع و احراز خطاب از قبل مکلف و متشرع، و همینطور به اصطلاح اقسام دیگه. اجمالا این تقسیم رو، یعنی انواع واجب یا وجوب ها رو، چون بعضی از اینها تقسیم وجوبن بعضی تقسیم واجبن، اینها رو عرض میکنیم، بعد وقت یکی یکی وقت وارد بحثشون میشیم و شرح کافی رو هم عرض میکنیم. خب خاری از تقسیمات باز میگردد به مقام اعتبار و حکم و اصدار خطاب از ناحیه شارع متعال، که اینها میتواند این موارد که عرض میشه ذیل این قسم و به این اعتبار تقسیم صورت پذیرفته است: تقسیم حکم به نفسی و غیری یک بار، و تقسیم حکم به الهی و ولایی بار دیگر، تقسیم حکم به تأسیسی و تأکیدی دیگر بار، و تقسیم حکم به مولوی و ارشادی از جهت دیگر، و تقسیم حکم به اعتبار تعلق اون حکم به یه مصلحت صدوریه‌ای یا مصلحت سلوکیه یا مصلحت وقوعیه. این تقسیمات ارجاع میشن به اعتبار، به مقام اعتبار، یعنی در مقام اعتبار یا حکم مستقلن و رأسن تعلق گرفته است بر مطلوبی مثل صلات، میشه وجوب نفسی، امر هم میشود نفسی. یه وقت هم هست نه، به چیزی تعلق گرفته به اعتبار اینکه مقدمیه امر دیگر است یا واجب دیگر است، مثل اینکه مثلا وضو واجب شده است، خب این به این اعتبار پس امر یا واجب میشود نفسی و غیری، چون که گاه الهی است، یعنی از قبل حق تعالی تشریع شده است، مثلا تشریع صلوات خمسه در وهله اول که همگی دو رکعتی جعل شده بوده و تشریع شده بود، و بعد پیامبر اعظم ظهر و عصر و عشا رو دو رکعت افزودن و روایت هست که مغرب رو هم وقتی نوید تولد از زهرا سامریه ها رو به حضرت دادن این رو در واقع امتنانن اون بزرگوار حسن بعضی روایات فرمودن مغرب رو سرکتی بخوانیم. به هر حال این رو به یمن وجود مبارک از زهرا سامریه ها داریم. به هر حال این خب در واقع امر الهی به معنا الاخص نیست، گرچه از اون جهت که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم ما ینتقو عن الهوا و هر اون چه ایشون می‌فرمایند بالمعنى العام اون هم الهی است، اما به اعتبار مبدا جعل در واقع ما میگیم ولایی است و یا احکامی که از در حوزه در واقع حکومت اتفاق میفتد، احکام گاهی حکومی است و از منشأ ولایت سیاسی ناشی است و در قبالش احکامی است که جعل شرعی داره بهش تعلق گرفته بوده. این حالت خود این هم تلقی های مختلف هم تقسیمات مختلف داره که در زمان ورود به بحث اونا رو توضیح خواهیم داد. باز حکمی تأسیسی است، شارع شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم تأسیس فرموده است. یه وقت هم هست که یا در شرایع سابقه بوده یا در عرف وجود داشته و شارع اون رو تقریر و اقرار فرموده، امضا فرموده. یه وقت در واقع ایجادی است، یه وقت امضایی است که اینو میگیم تأسیسی و احیانا تأکیدی یا تأییدی یا از صورت که ایجادی و امضایی. گاه مولوی است و گاه ارشادی، به مولوی و ارشادی تقسیم می شود امر یا واجب وجوب. گاه در واقع شارع داره حکمی رو که از رهگذر منابع دیگر قابل درک برای انسان میتواند به حکم عقل لزوم و وجوب اون موضوع رو ادراک کنه. شارع هم امر میکنه، این امرش رأساً حیث مولویت نداره، داره ارشاد میکنه به اون حکم. یه وقت هم نخیر، به عقل اگر مولا شارع حکم نمیفرمود به عقل درک نمیشد، این صرفا مولویست. به این اعتبار باز به مولوی و ارشادی تقسیم میشه، چون که در مقام نظارت و به حیث مسائلی که احکام ناظر به اونهاست و ما معتقدیم که احکام ناظر به مصالح و مفاسد هست، البته با همه آراء و اختلافاتی که در این زمینه وجود داره، جزء مباحث معرکه آراء است و یا به تعبیر دقیق‌تر معترک الآراء هست، اجمالا نظر خود ما این است که احکام فی الجمله و به نحوی از انها بر مصلحت و مایی مستقر است و به اصطلاح تبعیت میکنه از مصلحت و مایی، و اون مصالح میتونه ذاتی باشد، میتونه غیر ذاتی باشه، مصالح میتواند ثابت باشد، میتواند متغیر باشد، مصالح میتواند مصلحت صدوریه باشد که فقط در صدور امر مصلحت نهفته است، که این رو تعمدن عرض میکنم چون دیگران قبول ندارن، حتی در رد بحث میکنن، معمولا میگن مصلحت صدوریه تصور نداره، ولی ما عرض میکنیم چرا تصور داره. اونجایی که آیه‌ای اگر مشتمل بر حکمی صادر میشه و قبل از آن که عباد اقدام به اجراء اون بکنن نسخ میشود، اونجا صادر شده ولی نه کسی عمل کرده که بگیم مصلحت وقوعیه برش مترتب است و نه حتی کسی اقدام کرده که به عمل نرسد، سلوک کرده مثل امر اختباری که بگیم خب در سلوکش مصلحت بوده. نه خیر، فرض کنیم اگر حکمی آیه‌ای نازل شد ولی قبل از آن که نوبت به اقدام و حتی و تا برسد به اجرا و تحقق برسد نصب شد. احیانا بعضی موارد اینجور میگن، اونجا معلوم شد در خود صدور یه مصلحتی بوده است، در نفس صدور مصلحتی بوده است. اینو میگیم مصلحت صدوریه. و در این حال مصلحت سلوکی هم مثل همون قضیه معروف از ابراهیم از اسماعیل سلام علیه ما که برای مصلحت سلوکیه داشته، بنا نبوده که اسماعیل ذبح بشود، بلکه بنا بوده فقط اقدام بشه تا دیگران عظمت روحی و تعبدی و انقیادی از ابراهیم رو و از اسماعیل رو هر دو رو درک کنند. و مصلحت وقوعی آن است که دیگه با تحقق امر و در واقع امتثال امر به دست خواهد آمد، فراچنگ خواهد افتاد. برای این همه به مقام جعل برمیگرده، مبنای جعل است. در حقیقت جعل برمیگردد به این که کدام یک از این مناشی و در واقع دوائی از قبل شارع و جائل در مد نظر بوده است. اشکال نداره، برای اینکه ما داریم میگیم خود صدور مصلحت داشته دیگه، یعنی این امر تعلق گرفته به صدور، نه به سلوک، نه به وقوع. پس برابر این یک اون مصلحت متعلق هست. در این حال هم تعبیر به ناشر اشکال نداره، یعنی تفاوتی نداره. میخوام عرض بکنم چون وقت به هر حال به صدور هم مصلحتی تعلق داشته و تعلق گرفته که مصلحت در این بوده که صادر شود ولو سلوک اتفاق نیفتد. در این حال تعبیر به ناشر میشه کرد، هیچ اشکال نداره. باز مقام ابلاغ
در
این حکم قرآن که داشتونم حکم حکیم
با
این که
در مرحله اجرا در نیاد فقط به منزله همین دیگه اندار باشه میشه اسمشو اطلاق قرآن کرده.
این چطور
میشه تظاهر کرد؟ این مثلا قرآن اشاره میکنه که اگر پیغمبر داره که اگر فاطمه هم مثلا سنان حرکت را انجام داده بود، میخوام بگم به همین میزان از لسان پیغمبر خارج شده. آیا بگیم جمله حکم میشه یا اشکال میشه؟
حالا این مثالی که میزنید که از مثلا نوع حکم نیست، ولی شاید بله اونجا که برحال حکم هست، فرض کنید مثلا سرقت حرام هست، حرمت ذاتی هم داره و برای تحکیم در واقع قضیه اون عبارت رو اون بزرگوار فرمودن. شاید فرمید شما در همین چارچوبی که عرض کردیم ما مصالح رو سگانه از جهتی سگانه قلم داد بکنیم، مراد و منوی شما رو برسونه که یعنی این چارچوب و این تقسیم بندی خودش منطق خوبی داره، به اندازه که بتونیم بگیم که امر میتواند گاه تعلق به فعل نگیره، به فعل مکلف، و بلکه تعلق بگیرد به فعل مکلف فقط صادر شود. همین در حالی که در سلوکیه فی الجمله یه نوع فعلی اینو گفتن و درست هم هست. درست است که خود ذبح مراد نبوده، اما خود همین حرکت و اقدام اسماعیل رو بردن تا منا، اینا خودش فعل بوده دیگه، یعنی به این فعل تعلق پیدا کرده بوده، بس به یه فعلی تعلق گرفته بوده و حاصلی هم داشته این فعل، و اون این که عظمت هست ابراهیم و انقیاد هست اسماعیل برملا شد برای دیگران. مقام ابلاغ و مثال خطاب و همطور از قبل شارع، از قبل متشرع هم به هر حال اون که چگونه اینو به دست بیاورد، اینکه شارع از چه طریقی ایصال بفرماید ابلاغ کند، متشرع از چه طریقی درک و دریافت کند، این رو ما سابقا بحث کردیم. اون مجاری خمسه معرفت رو که عرض کردیم در واقع کاربردش در همینجا ظاهر میشه. منتها خب مجرایی مثل مجرای اشراق و واردات قلبی امثال اینها در مسائل حکمی و شرعی قابل به اصطلاح تمسک نیست و یا حجت نیست، یا اگر حجت باشد بر فرد حجت است و احیانا اگر باید رعایت بشود، مثلا فرض کنید همین داستان از ابراهیم لخر رویاست، و این برای حضرت ابراهیم شاید حجت بوده است. این طرق طرق خاص هست، ولذا اینها رو ما وارد نمی کنیم. عقل و نقل رو مطرح میکنن، ما تصورم این است که فطرت رو میتوان به مثابه مجرای معرفت پذیرفت. و این اساس ما میگیم تقسیم حکم به فطری، عقلی و نقلی میتونه میسر بشود، ولو اینکه این به لحاظ در واقع منبع و یا به تعبیر دقیق تر مجرای درک و دریافت حکم است. و به لحاظ ماهوی هم میشود این رو یه تقسیم قلم داد کرد، یعنی بعضی از احکام فطری آدمیان و به صورت تلقائی این به اصطلاح اتفاق بیفته، با یک کشش و انگیزش درونی انسان به سمت حکم میره، این فطری تلقائی است و القا از بیرون نیست. و یا گاهی عقل انسان رو قانع میکنه و یا اینکه تعبدن و از طریق نقل انسان قانع میشود. احیانا مقام خطاب، مقام تیسیر خطاب و در علاوه بر ابلاغ امکان درک ایجاد کردن به اصطلاح، این که شارع مثلا گفتیم به زبانی سخن بگوید که قابل درک باشد برای مخاطب و مکلف، و همطور مکلف هم بتواند او رو دریافت کنه. این که چگونه دریافت کرده باشد، کاشفانه یا غیر کاشف، طبعا احیانا دخالت میکنه و از این جهت در واقع وسائطی به اعتبار وسائطی که دسترسی به حکم میسر میشود، این که میسر بشود یا نشود، از این جهت در واقع ما واجب رو یا امر رو یا حکم رو تقسیم میکنیم و به این اعتبار تقسیم حکم به واقعی و ظاهری اتفاق میفته. در واقع فرض بران است که ما واقع تشریعی رو کشف کردیم، واقعی که میگن یعنی واقع تشریعی نه واقع تکوینی، و احیانا حکم ظاهری رو جایی اطلاق میکنیم که مطمئن نیستیم به حکم واقعی دست یافته ایم، به واقع تشریح دست یافته ایم، یا اصلا شک داشتیم، در نتیجه در اینجا تکلیف نبود که ما در پی کشف واقع تشریعی باشیم، بلکه به اصول عملیه تکلیف رو روشن کردیم و از تردید و شک خارج شدیم. اینو میگیم حکم واقعی و ظاهری، که گاهی عرض کردیم این منصوب است به شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، ولی صاحب الوافیه فاضل تونین تقسیم را انجام داده. و کما اینکه میشود به لحاظ در واقع حد وصول به واقع تکوین، واقع تشریعی، باز تقسیم کرد. گاه آدم قاطع است به اینکه به حکم الهی و به واقع تشریعی دست یافت، گاهی قاطع نیست و حد ظنی دارد، در چه امر یا حکم میشود قطعی و ظنی، چنون که در مقام امتثال و تطبیق خطاب هم قابل تقسیم و این تقسیم رو میتوان به اصطلاح بر اساس این هم انجام داد که ما میخواییم الان امتثال کنیم اون فعلی که از ما صادر میشود آیا از سر تعبد است و انگیزه تقرب است یا نه توسلی است. تعبد و تقرب درش راه نداره. تقسیم سگانه رو از امام رضوان الله تعالی انجام دادن، ولی تقسیم رائج تعبدی و توسلی است. ایشون میفرماد بین تعبدی و توسلی نوع سومی هم به عنوان تقربی وجود داره، ممکنه حالا تعبد نداشته باشه ولی قصد قربت لازم باشد و به صرف انجام که توسلی است بسنده نکنیم. کما اینکه میشود در این مرحله تقسیم رو روی ارسالت اولی و ثانوی هم برد، گاه حکم اولی است گاهی به اعتبار دیگری احیانا حکم جعل میشه و حالت در واقع ثانوی داره حکم، چنان که باز این چون به مقام اجرا برمیگرده، مقام تطبیق برمیگرده، در واقع ما حکم اولی رو مثلا چیزی بوده است به خاطر ظروف اجرا حکم ثانوی پیدا میکنه امر. حکم اولی احیانا تنباکو چون نسی نداریم اباحه است، اما به اعتبار اینکه مصرف تنباکو در حوزه اقتصاد موجب وابستگی ملت میشود حکم ثانویش حرمت میشه احیانا، ولو از قبل مرجع وقتی به اصطلاح این حکم صادر شده از این جهت حکم میشه ولایی یا حکومتی، از این حیث تعبیر به ولایی و حکومی میکنیم. ولی بین حکم ثانوی و حکم ولایی تفاوت هایی هست که در مقام تفصیل اینا را عرض خواهیم کرد. من اینا کاتکی رو زنن میرسه اگه وارد چیم تصمیم همون بشه که برحال اجتناب داشتیم، میگن این کسی اصول شروع کرد در نجف بعد هیچ تعریف اصول رو گفت اول، ولی 18 سال طول کشید، آخرش گفت میخواید بازم ادامه بدیم، چون همه چیز به نبی به تعریف اصول میشه پیوند زد. اینم از اون قبیل. باز به تخییری و تعیینی، باز مقام اجراه که شما تعیین داره که این گزینه رو فقط امتثالا انجام بدی، این مقام امتثال است دیگه، یا نه تعیین نداره، دو سه گزینه احیانا خصائل ثلاثه وجود داره فرض بفرمایید. و به کفایی و عینی موضوع میتونه به اصطلاح هم میتواند تقسیم بشود، یا واجب به کفایی و عینی تقسیم بشود. اینا باز به مقام اجرا باز میکرده. کما اینکه میتوان اگر تأمل کنیم تقسیمات غیر رائجی رو میتونیم اضافه کنیم، از جمله هم نیست ما عرض میکنیم الان، به فردی و جماعی. بعضی از احکام فردی هن. واجب فردی است، گاهی واجب جماعی است، یعنی تکلیف همه است. حالا لااقل می شود فرض کرد یا لااقل می شود بعضی نظرات رو بر این هم کرد. گاهی میگن بعضی از مسائل حالت جمعیتی داره، مثلا فرض کنید که بعضی استدلال میکنن میگن که آقا مثلا اطیع الله و اطیع الرسول، این که جمعی آمده این تکلیف جمعیه، یه نفر که نمیتونه حکومت برپا کنه، همه با هم میتوانند حکومت برپا کنند، این یک وجوب جمعی است. گاهی همچین تعابیری مطرح میشود. یا اگر کسی بر مبنای نظریه که در خصوص نسبت فرد و جامعه مطرح هست و مثلا همراه باشد با نظریه مرحوم شهید مطهری که شون برای جامعه هویت مستقلی تقریبا جمله قائل است در قبال بعضی دیگر از فلاسفه معاصر، خب اونجا ممکنه وقت بگیم که جامعه اگر هویت مستقل دارد، اگر میتوان او رو مستقلن موضوعیت براش قائل شد، علل قاعده احکامی هم بهشون استدلال میکنه به بعضی از آیات که تکالیفی اجتماعی ما داریم که حیث فردی ندارند، ولی جماعت به ماهم به ماهی مونا به ماهی جماعه در واقع دارای تکلیف هستن. من یه نکته رو اشاره کنم چون در تقسیمات این شده ولی ما توجه داشتیم و به نحوی خارج کردیم و ترک کردیم تقسیمات رو. مثلا تقسیم میکنن امر رو به واجبی و ندبی، یا واجبی و ندبی رو باز تقسیماتی میکنن، برای ندب تقسیم میکنه، وقتی میگن امر گاه واجبی است گاه ندبی است، وقتی میگن امر ندبی هم اقسام داره، ما اینا رو وارد نشدیم. این بر اساس اون مبناست که پیشتر گاهی اشاره کردیم که اصلا ندب امر هست، گفتیم بسا ندب ارشاد باشد و حکم نباشد، و اینجا به این نکته برای تحکیم این مبنا اشاره میکنیم که اگر تندیب مثل تحکیم، مثل ایجاب واجب کردن، امر و حکم قلمداد میشد، به هر حال امر و حکم اولا پذیرفتیم که امر دال بر وجوبه، ثانیا تحلیل کنیم اگر حکم رو، اگر بگیم حکم بر ترکش باید عقاب مترتب باشد یا لااقل قبیح باشد ترکش، ولی هیچ وقت نمیگن ترک ندب قبیح هست. به هر حال ما این تقسیماتی رو که به نحوی ناظر به تقسیم دو گزینه بین واجب و ندب باشد یا تقسیمات خود ندب رو ما وارد نشدیم، به این اعتبار وارد نشدیم. حالا بعد از این هر کدوم از این تقسیمات و اقسام رو مختصری در حد همون چند صرف هستی که مورد اشاره قرار گرفت انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. بله، هم حیثی میتوان بعضی رو به بعضی دیگه مرتبط دانست و و بعد برخواهیم خورد، خواهیم دید که گاهی بعضی از اینها با بعضی دیگه تداخل هم دارن، همینطور هست، ولی در مجموع تقسیمات ناروا نیست، درسته، ولی میشود گفت که آقا مثلا بعضی با بعضی دیگه، با بعضی عناوین دیگه یا حتی بعضی تعابیر دیگری از این تقسیمات وجود داره. مثلا فرض فرمید که میگن اصلی یا جدی و مثلا غیر جدی، یا فرض کنید اختباری مثلا، خب یه تقسیمی ظاهرا. خب این تقسیم با اون جایی که گفتیم مبتنی بر انواع مصالحه به نحوی تداخل داره و همینطور در بخشای دیگه میتونه این تداخل ها باشه که ما حسب اون مورد میرسیم، تا جایی که به خاطر داشته باشیم اینجور موارد هم مورد اشاره قرار میدیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.